بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین. ثم اعلم ان المراد بالحجة هنا لیس الحجة الاصولیه. بحث در باب حجج و امارات بود. در باب حجج و امارات اجمالا عرض شد که برای رسیدن به حکم شرعی و حکم الله در هر واقعه ای ما نیاز داریم به دلیل معتبر، دلیلی که بتواند بین ما و خداوند متعال معذر ما باشد در صورت مخالفت. ادله‌ای که برای ما حکم خداوند رو روشن می کند و یا ادله‌ای که برای ما وظیفه عملیه ما رو روشن می کند، این ادله را در یک تقسیم بندی به سه بخش ما می تونیم تقسیم بکنیم. یک، قطع، یعنی مکلف قطع پیدا کند که حکم الله در این واقعه چیست. دو، امارات یا ظنون معتبره، مثل خبر واحد، مثل قول لغوی، مثل شهرت فتوایی. اگر گفتیم حجت است، پس دو، ظنونی که با یک دلیل قطعی معتبر این ظنون اعتبار یافتند. و سوم، اصول عملیه. اصول عملیه یعنی براءت، احتیاط، استصحاب و تخییر. نقش این اصول عملیه، وظیفه این اصول عملیه آن است که اگر مکلف از قطع و از زن دستش کوتاه شد، بتواند با مراجعه به اصول عملیه وظیفه خودش رو معین کند، از حالت تحیر خارج شود. خب از این ستا، یعنی قطع و زن معتبر یا اماره و اصول عملیه، اونی که حجت است به اصطلاح اصولی فقط امارات است. پس حجت به اصطلاح اصولی یعنی اماره یا ظن معتبر، اما قطع و اصول عملیه اینا هم حجت هستند، اما نه حجت به اصطلاح علم اصول، حجت به معنای لغوی. خب این مطلب رو میفرمایید که مبهم شد، یعنی چه حجت اصولی حجت لغوی؟ اماره حجت اصولی است، اما قطع و اصول عملیه حجت اصولی نیست، این یعنی چه؟ جواب این مطلب این است که، داخل پرانتز این نکته رو داشته باشیم، قبلا هم عرض کردم گاهی اوقات واژه‌هایی هستند که در یک علم یا در چند علم در مباحث مختلف معانی گوناگونی دارد که اگر انسان توجه نکند به این معانی گوناگون، به این اصطلاحات گوناگون، موجب اشتباه و خلط مبحث میشه. یکی از اون واژه ها عنوان حجت. حجت در لغت یعنی اون چه که صلاحیت دارد به واسطه او احتجاج بر غیر بشود. پس حجت در لغت یعنی اون چه که صلاحیت دارد به واسطه او احتجاج بر غیر بشود. به عبارت آخر، حجت در لغت یعنی اون چه که معذر و یا منجز است. حجت لغوی خصوصیت و شأنش معذریت و منجزیت است که تعریف معذریت و منجزیت در جلسه قبل اجمالا عرض شد. این حجت در لغت. خب قطع یقینا حجت لغوی است، یعنی ما وقتی قطع پیدا کردیم به موضوعی، یعنی خود رو در ساحت واقع میبینیم. مثال زدم دیروز، مثل کسی است که نگاه در آینه میکند، دیگه اصلا به آینه توجهی ندارد، اون تصویر در آینه را گویا داره بیواسطه میبیند. پس اگر کسی قطع پیدا نمود به حکم شرعی یا به موضوع حکم شرعی، این قطع او حجت لغوی است. یعنی اگر قطعش جهل مرکب بود، مؤذر اوست، وقتی انکشاف خطا شد این عذر دارد. به مولا میگوید من قطع داشتم و نمیتونستم خلاف قطعم عمل کنم. و همچنین قطع منجز حکم است. منجز یعنی چه؟ یعنی اگر این قطع مطابق با واقع بود، یعنی علم بود، مکلف اگر مخالفت با او رو کرد استحقاق عقاب دارد. دیروز هم عرض شد مؤذریت مربوط است به جایی که قطع مخالف با واقع باشد، و منجزیت مربوط به مقامی است که قطع مطابق با واقع از کار درآید. و همچنین اصول عملیه، اصول عملیه هم همچنین نقشی رو دارن. یعنی مکلف میتونه با استناد به یک اصل عملی احتجاج کند بر مولا و بالعکس. اگر مکلف اصالت البراءه را جاری نمود در جایی که شرایط اجرای اصالت البراءه بود، ولی در واقع براءت نباید جاری میشد، در واقع تکلیف بود، این معذوره. مکلف، مثال دیگر، مکلف نمیداند آیا این لباسش نجس است یا پاک، آیا میتونه با اون نماز بخواند یا نباید با اون نماز بخواند. اگر شرایط استصحاب جاری بود و استصحاب طهارت رو جاری نمود، یا اصالت الطهاره رو ابتداعا جاری نمود حسب مورد، با اون لباس نماز خواند و بعد ینکشف که در واقع این لباس پاک نبود، در این صورت این معذور است. پس بنابراین قطع و همچنین ظن معتبر و همچنین اصول عملیه، اینا حجت به معنای لغوی، حجت لغوی هستند. این یک. دو، تعریف حجت در منطق. حجت در منطق، اگر در ذهن شریفتون باشد، موضوع علم منطق میگفتن معرف است و حجت. حجت یعنی رسیدن از معلومات تصدیقی به مجهول تصدیقی. حجت یعنی قیاس، یعنی استقراء، یعنی تمثیل. البته گاهی اوقات هم در منطق منظورشون از حجت یعنی حد وسط. العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. اون حد وسط یعنی متغیر رو بهش میگن حجت. اینم اصطلاح منطقی. اصطلاح بعدی حجت اصولی، حجت در علم اصول. اگر سوال کنن تعریف حجت از نظر اصول، علم اصول چیست؟ جواب، حجت در علم اصول هر آن چیزی است که کشف از شیء دیگری می کند، حکایت از شیء دیگری می کند، اما نکته این اماست، اما اثبات او جعلی و قراردادی باشد. پس دو قید داشت، کشف و حکایت از دیگری می کند، کاشف است، دو، اعتبارش قراردادی است. یا به بیان دیگر، همین حجت در اصول به عبارت دیگر میتونیم بگیم هر چیزی که اثبات کند متعلق خودش را، ولی سبب قطع به متعلقش نباشد، به حد قطع نرسد. دو نکته داشت، یک، متعلق خودش رو اثبات کند، دو، به سرحد قطع نرسد. این میشه حجت اصولی، که مصداق حجت اصولی همون ظنون معتبره هستن، مثل خبر واحد. و قطع به این معنا اگر دقت کنیم حجت اصولی نیست، چون شرط حجت اصولی این بود که اعتبارش قراردادی باشد، جعلی باشد. جعل به معنی قرارداد. و حالان که حجیت و اعتبار قطع جعلی نیست، قراردادی نیست، ذاتی او هست. و همچنین اصول عملیه، اصول عملیه هم حجت اصولی نیستند. چرا؟ چون که حالت کاشفیت ندارند، در مقام اثبات و کشفت شیء دیگری نیستند. خب این اونچه که تا کنون عرض کردیم از ابتدا تا کنون، این میشه نکته اول. نکته اول، حجت سه معنا دارد: حجت لغوی، حجت به اصطلاح در علم منطق، حجت به اصطلاح در علم اصول. و از این سه، حجت به معنای اصولی فقط مصداقش امارات است. هرگاه در اصول گفتن حجت یعنی امارات. لکن قطع و اصول عملیه به عنوان حجت لغوی قابل تر هست. و همین مقدار برای ما کافی است برای استنباط و برای بحث فقهی. حجت لغوی هم کافی است، چون حجت لغوی شأنش معذریت و منجزیت بود. این یک نکته. از اون چه که در اینجا گفته شد و در جلسه قبل هم اجمالاً بیان شد، این در آمد که قطع حجیتش ذاتی است، حجیتش اعتباری و قراردادی و به جعل جائل نیست. در صفحه 135 اگر ملاحظه کنید، خط دوم، القطع حجتون عقلیه، حجت عقلی است در مقابل حجت شرعی، حجت قراردادی، حجت اعتباری. این دو خط رو تطبیق تا بحث بعد. ثم علم ان المراد بالحجت هنا ليس مراد به حجت در اینجا، یعنی وقتی میگیم القطع حجتون هنا، یعنی وقتی گفته شد القطع حجتون، مراد به حجت در اینجا حجت اصولی نیست. و هیه عبارتون اما لا یستقل العقل بالاحتجاج بهی غیر ان الشارع او الموالی العرفیه یعتبرونه حجه فی باب الاحکام والموضوعات لمساله. این دو سطر تعریف حجت اصولی است. حجت اصولی تعریفش چه هست که قطع داخل اون نیست؟ جواب، حجت اصولی عبارت است از اون چیزی که لا یستقل العقل بالاحتجاج بهی، عقل به تنهایی حکم نمی کند به این که می توان به او احتجاج نمود. لا یستقل العقل، از همون واژه استقلال، انفرادن. این لا یستقل العقل نکته تفصیلی ترش در چند صفحه بعد خواهد آمد. در بحث دلیل عقل، احکام عقل بر دو نوع است: مستقلات عقلیه، غیر مستقلات عقلیه. مستقلات عقلیه اون احکامی هستند که عقل بدون نیاز و بدون ضمیمه مقدمه ای خارج از عقل و فراتر از عقل بتونه به تنهایی با درک خودش حکم شارع رو کشف کنه. اینو میگن مستقلات عقلیه. مثل این که میگیم قطع حجت است، این میشه یه امری که عقل استقلال در صحت احتجاج به او رو دارد. وحیه حجت اصولی عبارت است از اون امری که عقل استقلال ندارد به این که احتجاج شود به او. لکن غیر، لکن حالا شارع مقدس یا موالی عرفیه معتبر دانستند او را حجت و به او اعتبار دادن، اعتباری است، قراردادی است. فی باب الاحکام و الموضوعات، او را ارزشمند قرار دادن در باب احکام، مثلا وجوب نماز جمعه، و یا در باب موضوعات، این که این آب خاص پاک است، بنابراین وضوی با او صحیح است. خب چرا با او اعتبار حجیت نمودن؟ همینطور گطری و بلا دلیل؟ جواب نه، لمثاله. این که به او اعتبار و ارزش دادند به خاطر اون مصالحی بود که در این اعتبار دهی نهفته است. فتکون حجیتهو عرضیه، حجیت او ذاتیه نیست، حجتیست بالعرض. مجعوله، حجیت او حجیتیست جعلی و قراردادی، به خلاف قد که حجیتش قراردادی نبود. خب مثال بزنید برای این حجت اصولی که خبر ثقه. خب از اون عبارت وحیه تا این عبارت که خبر ثقه میاد در پرانتز. ثم اعلم ان المراد بالحجت هنا ليس الحجت الاصوليه و من المعلوم. این اصل مطلب او بود، از اون وحیه به بعد در واقع یک تعریف حجت اصولی است و اینکه چرا قطع از این حجت اصولی خارج است. و من المعلوم ان القطع غنی عن افاضت الحجیت علی، روشن است قطع بی نیاز است از اینکه حجیت به او افاضه شود. چرا بی نیاز است و نیازی به جعل جائل ندارد؟ و ذالک الاستقلال العقل به کونه حجه فی مقام الاحتجاج، زیرا عقل حکم مستقل دارد به این که قطع در مقام احتجاج بر غیر میشه بهش استدلال نمود. و معهو با این حکم مستقل عقلیه لا حاجت الى جعل الحجیت لهو، دیگه نیازی به جعل حجیت ندارد. خب این بحث اول تمام. تا صفحه 153 ایشون یک سری مباحث رو پیرامون قطع مطرح میکنن که البته این مباحث نسبت به اصل عنوان این باب، یعنی باب حجج و امارات، یک سری مباحث مقدماتی است ولو بسیار لازم. اما صفحه 154 بحث احکام ظن معتبر و امارات از اونجا آغاز می شود. تا صفحه 176 و بعد از صفحه 177 بحث اصول عملیه رو مطرح می کنند. این مباحثی که در اینجا طرح شد و در واقع تمهیدی است و پیش درآمدی است برای بحث امارات، احکام قطع است. در این در احکام قطع یه سری مباحث قابل تر هست. یکیش همین است که قطع اعتبار دارد، اما بحث دیگر مسئله تجری است. تجری یعنی مخالفت با قطع، ولی قطعی که مطابق با واقع نبود، یعنی مخالفت با قطع غیر مصید. و بعد یه بحث بسیار مهمی رو مطرح می فرماین، قطع طریقی و موضوعی. و بعد قطع قطع، چون ما قطع داریم، زنان داریم و شاک، آیا قطع قطع ارزشمند است و حجت یا ارزشمند و حجت نیست. و بعد بحثی داریم در مورد علم اجمالی. خب قبل از شروع به بحث تجری، از فرصت باقی مانده من استفاده می کنم دو سه نکته آموزشی رو از باب تذکر، فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، خدمت شما عرض میکنم. انشاءالله با استفاده از این تجربیات و این تذکرات بتونیم در زمان کوتاه‌تر و با صرف هزینه‌های انسانی و امکاناتی کمتر به نتایج مطلوب‌تری برسیم. البته این نکاتی که عرض میکنم به ترتیب اهمیت نیست، بلکه چند نکته متفرقه که مجموعه این نکات انشاءالله سودمند باشد. یک نکته این است که ببینید ما در هر مبحثی باید دقت بکنیم اون نقاط اصلی اون مبحث رو به دست بیاریم. این سوال خیلی مهمی است، ولی معمولا افراد پیش میاد ما چه کنیم که یک مبحث علمی رو ساده تر بفهمیم و در حافظه خود نگاه بداریم از او بتونیم استفاده کنیم و وقتی رو که میگذاریم هدر نرود. بعضی ها اظهار میدارن که ما خیلی هم درس میخوانیم، مطالعه میکنیم، مباحثه میکنیم، یادداشت میکنیم، اما مطلب گنگ میمانه، قابل استفاده نیست. گاهی اوقات اینقدر مطالب میشه گنگ که انسان از اون علم بیزار میشه. این نکته و رمزش چیست و راه علاج و درمانش چیست؟ جواب: یکی از بهترین راه های درمان این مشکل اینه که انسان هر بحث رو که میخواد بخواند دقت کند به زنگاه این بحث، مقصد اصلی این بحث چیه، مخصوصا در علوم عقلی مثل منطق، فلسفه، اصول، و اون بخش‌های کلیدی و مادر یک بحث رو مورد دقت بیشتری قرار بده. در همین بحث حجیت قطع، خب ممکنه ما اندازه مثلا 1000 کلمه صحبت بشه، ولی این 1000 کلمه رو اگر ما دقیق بررسی کنیم، تجزیه تحلیل کنیم، میبینیم این 1000 کلمه 1000 کلمه مستقل نیست، بلکه تحلیل و تبیین و تفصیل 20 کلمه است. خب ما نمیتونیم 1000 کلمه رو در حافظه خود بگنجانیم، ولی اون 20 کلمه رو میتونیم بگنجانیم اولا، و ثانیا اگر اون 20 کلمه بالمثال روشن نشد، اون 1000 کلمه که هیچ، 10 برابرش هم انسان بخواند به نتیجه نمیرسه. لذا در هر بحثی، منطق، اصول، فلسفه، حتی بحث فقه، علوم نقلی، حتی سعی کنید اون بحث مربوط به چه موضوعی است، این صفحه میخواد چه مشکلی را حل کند، این یک، و در این کلام مصنف اون نقاط اصلی و حساس و به تعبیری لب و مغز و جان کلام چیست، اینو باید انشاءالله روش دقت بیشتری و مضاعفی رو نمید. این یک نکته. البته طبیعی است مباحثه، مطالعه، پیش مطالعه، نوشتن مطالب، دوره مطالب، هر کدام تا حدی در تثبیت مطالب و تقویت ذهنی انسان مفید هست، مخصوصا دوره های فصلی، یعنی بحث رو که انسان الان میخوانه، مطالعه میکنه، مباحثه میکنه، یادداشت میکند، اکتفا نکنه، 1 ماه بعد، 2 ماه بعد مجددا این بحث رو مرور کنه، مجددا 5 ماه، 6 ماه بعد یه مرور دیگه بکنه. هر مروری با یک فضای جدیدی است، با یک اطلاعات بیشتری است و آثار مطلوب تری رو انشاءالله به همراه دارد. اما سوالات بحث امروز: سوال اول، معنای حجت در لغت، در منطق و در اصول جداگانه بیان نمایید. سوال دوم، مصادیق حجت لغوی و حجت به اصطلاح اصولی را جداگانه بیان نمایید. سوال سوم، چرا قطع حجت اصولیه نمی باشد؟ خب یک جمله هم در این عبارت کتاب، در اون صفحه 136 آخرین سطر، و معهو لا حاجت الى جعل الحجیت لهو، با داشتن استقلال عقل به اینکه قطع حجت است، دیگه نیازی به جعل حجیت ندارد. سوال: چرا نیاز ندارد؟ وجه عدم نیازمندی چیست؟ جواب اینه که میشه تحصیل حاصل. وقتی عقل به نحو استقلالی حکم می کند که قطع حجته و جای شک و ابهام و تردید باقی نمی ماند، دیگه نیازی نیست، زمینه ای نیست، مجالی نیست تا بیایم یه حجیت اعتباری هم به او بدیم. این حجیت ذاتی رو دارد که از حجیت اعتباری قوی تر، جامع تر و با استحکام بیشتری است. بنابراین سوال من این شد که در صفحه 136 سطر آخر، لا حاجت الى جعل الحجیت له، وجه این عدم نیاز چیست؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. الفصل الثانی التجری. در فصل سابق به صورت اجمال و مختصر در مورد قطع مسائلی عرض شد. گفته شد قطع حجیتش ذاتی است، نیازی به جعل جائل و اعتبار معتبر ندارد و بلکه تمام حجیت ها فی المعال باید به قطع برگشت کند و حتی نمیتوان حجیت را از قطع سلب نمود. در فصل ثانی و همچنین فصل های بعد یک سری از مسائل پیرامون احکام قطع بیان می شود. البته مستحضر هستید ما در باب امارات قرار داریم، باب حجج و امارات. منظور از امارات ادله ظنیه بود، مانند خبر واحد، مانند قول لغوی، دلیل ظنی که پشتوانه حجیت قطعی دارد. لکن در آغاز این باب، در آغاز این فصل، بالمناسبه بحث قطع مطرح شد. لذا تا حدود صفحه 154 مباحثی رو پیرامون قطع بیان می‌فرمایند. سپس به اصل این مقصد یعنی باب امارات می‌پردازند تا صفحه 177 و از اونجا به بعد باب اصول عملیه آغاز می‌شود. قطع، امارات، اصول عملیه، این یک نکته. اما در بحث تجری محل کلام این است که محدوده حجیت و اعتبار قطع تا کجاست؟ آیا هر قطعی حجت است و مخالفت با هر قطعی ممنوع است، یا حجیت قطع مادامی است که مطابق با واقع باشد؟ اما اگر مورد قطع ما مخالف با واقع بود، یعنی جهل مرکب، اینجا دیگه مخالفت با او مانعی ندارد، عقابی ندارد، قبحی ندارد. از این مسئله تحت عنوان تجری نام برده شده. خب مسائلی که در فصل دوم باب تجری قابل تر هست در یک دسته‌بندی به این صورته: یک، وجه طرح بحث تجری در اصول. این یک جوابش هم این بود که آیا قطع مصیب، یعنی قطعی که موافق با واقع است، احکام حجیت بر او بار است فقط، یا قطع غیر مصیب هم همانند قطع مصیب است؟ به عبارت دیگر حکم قطع غیر مصیب چیست؟ این سوال اول. وجه طرح بحث تجری، جواب پیدا کردن حکم قطع غیر مصیب. نکته دوم، سوال دوم، حالات مکلف رو بیان کنید. مکلف وقتی در مقابل یک دلیل واقع می شود، دلیل یجب علیک الصلاة، یحرم علیک الغیبه، در مقابل دلیل مکلف چهار حالت برای او متصور است: یک، اطاعت. اطاعت یعنی موافقت با دلیلی که مطابق با واقع است. دلیل میگوید یجب علیک الصلاة، این دلیلی است مطابق با واقع و لوح محفوظ و مکلف مطابق با این عمل رفتار کند. این میشود اطاعت و مکلف استحقاق ثواب دارد. دو، عصیان، معصیت، یعنی مخالفت با دلیلی که مطابق با واقع است. دلیل میگوید یحرم علیک الغیبه و این دلیل مطابق با واقع است، اما مکلف با او مخالفت کند، غیبت رو انجام بدهد، این میشه عصیان، معصیت و استحقاق عقاب دارد. در این دوتا بحث نیست، اطاعت و عصیان محل کلام نیست. سوم، انقیاد. انقیاد یعنی موافقت با دلیلی که اون دلیل مطابق با واقع نیست، موافقت با دلیلی که اون دلیل مطابق با واقع نیست. خب مثال بزنید، دلیل اقامه شد، یجب علیک صلاة الجمعه، و بر اساس این دلیل، از باب امتثال این دلیل، مکلف صلاة جمعه رو برگزار نمود. بعدن ینکشف که این وجوب نداشت. این میشه انقیاد. یعنی چون دلیل معتبر اقامه شد بر وجوب، او از باب فرمان برداری و رعایت فرمان مولا، چون گمان میکرد این فرمان مولاست، عمل رو انجام داد. بعدن ینکشف که این دلیل مطابق با واقع نبوده، در واقع چنین حکمی نبوده. این میشه انقیاد، که نمایونگر اون حسن مکلف است. نمایونگر این است که مکلف در مقام امتثال و فرمان برداری مولاست. چهارم، تجری. تجری یعنی مخالفت با دلیلی که اون دلیل مخالف با واقع باشد. دلیل میگوید یحرم علیک الف، مثلا از باب مثال، دلیل اقامه شد بر این که این مایه‌ای که در مقابل شماست خمر است و شرب او حرام. بیانه اقامه شد بر این که این مایه خمر است و شرب او حرام، اما مکلف اعتنای به این اماره نکرد، اعتنای به این دلیل معتبر نکرد و مایه رو خورد، و تصادفاً در واقع این مایه آب بود نه خمر. از یک طرف مکلف مخالفت با دلیل نمود، اما از طرف دیگر خود این دلیل مطابق با واقع نبوده. این در واقع آب رو خورد، نه اینکه شراب خورده باشد. این میشه تجری. محل کلام در این سه و چهار است، در انقیاد و تجری، یعنی موافقت و مخالفت با دلیلی که اون دلیل خودش مطابق با واقع نیست. از سیر بحث این چنین شد: یک، وجه طرح این بحث، حکم قطع غیر مصیب چیست؟ دو، حالات مکلف. چهار حالت داشت: اطاعت، عصیان، انقیاد، تجری. اطاعت و انقیاد برادر همند، کما اینکه عصیان و تجری نیز شباهت به هم دارند. بحث سوم، تعریف تجری. تجری یک تعریف لغوی دارد، یعنی اظهار جرأت، اظهار نافرمانی. حالا اعم از این که نافرمانی به نحو عصیان و معصیت باشد یا به نحو معصیت مصطلح نباشد، همین که مکلف عبد در مقابل مولا اظهار نافرمانی کند و به خود جرأت بدهد مخالف دلیل عمل کند، این لغتاً میشه تجری. پس معنای تجری یعنی اظهار جرأت و نافرمانی، اعم از این که مورد تجری مطابق با واقع باشد یا مخالف با واقع. اما تعریف اصطلاحی تجری، تعریف اصطلاحی تجری یعنی مخالفت با دلیل معتبری که اون دلیل مطابق با واقع نباشد. تکرار میکنیم تعریف اصطلاحی تجری را. چه شد؟ مخالفت با دلیل معتبری که اون دلیل مطابق با واقع نباشد، یا به تعبیر عربی تر مخالفت با دلیل غیر مصیب. دقت فرمودید، سه قید، سه بخش، سه قسم در این تعریف است: یک، مخالفت. دو، دلیل معتبر. حالا اون دلیل معتبر قطع باشد یا اماره باشد، بیانه اقامه شد این مایع شراب است و شخص مخالف بیانه عمل کرد، این هم میشه تجلی. سوم، اون دلیل مطابق با واقع نباشد، خود اون دلیل به خطا رفته باشد، جهل مرکب باشد، اما از این که حالا قطع یا اماره. لذا این نکته رو داخل پرانتزی عرض میکنیم، این که تجری رو چه این کتاب چه سایر کتاب ها در ذیل بحث قطع میآورند، به این معنا نیست که تجری اختصاص به قطع دارد، نه، در غیر قطع هم جاری است، ولی اصل مطلب و مهمترین و روشنترین بخش تجری در باب قطع است. در باب امارات و اصول مقداری محل ابهام و گفتگو و انقلت و قلت است، ولی در باب قطع طرح بحث تجری بدون کلام است، اما اختصاص به باب قطع ندارد. نکته بعد، این در کتاب نیست، چه نسبتی است بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی تجری؟ در نسب اربعه، تساوی، عام خاص من وجه، عام خاص مطلق، تباین، چه نسبت منطقی است بین معنای لغوی تجری و معنای اصطلاحی تجری؟ جواب رو قاعدتا به دست آوردید، رابطه عموم و خصوص مطلق. یعنی تجری اصطلاحی تجری لغوی هم هست، معصیت و عصیان اصطلاحی تجری لغوی هست. پس تجری لغوی معنای عام می دارد، هم شامل عصیان می شود هم شامل تجری اصطلاحی، مثل انسان و حیوان که رابطه شون عام و خاص مطلق. تا به حال سه نکته بیان شد: وجه طرح این بحث، حالات مکلف، تعریف تجری. نکته چهارم این است که جایگاه بحث تجری. جایگاه بحث تجری هم جهت کلامی دارد، آیا استحقاق عقاب دارد یا خیر، این بحث کلامی است، هم جهت اصولی دارد که بتونه در علم اصول به کار برود، و بحث قبح تجری و آیا این قبح تجری ملازم با حکم شرعی هست یا نیست، و هم حیث فقهی دارد. پس بنابراین تجری اینو اجمالا در همین یه سطح بدانیم کافی است، از سه منظر کلامی، فقهی و اصولی قابل تر است. ولو تفصیل مطلب رو انشاءالله باید در مقاطع بالاتر فرا بگیریم. خب این دو سه خط رو تطبیق بکنیم تا بحث بعد. التجری فی اللغه اظهار الجرأه، معنای لغوی تجری اظهار جرأت است، این که شخص نافرمانی خود را، مخالفت خود را آشکار کند. فاذا کان المتجرا علی هو المولا، اگر متجرا علی، اون کسی که بر او جرأت میکنیم، بر خلاف او اقدام میکنیم، مولا باشد، فیتحقق التجری بالاقدام على خلاف ما دل الدلیل على وجوبه او حرمته، تحقق پیدا می کند تجری به این که اقدام کند بر خلاف اون چیزی که دلیل بر وجوب یا حرمت او اقامه شد. این ببینید معنای لغوی تجری است، هم معصیت رو می گیرد هم معنای اصطلاحی تجری. دلیل اقامه شد، نماز واجب است، عبد از این دلیل سرپیچی کند، نماز نخواند، این میشه معصیت و تجری به معنای لغوی. این معنای لغوی. اما و فی الاصطلاح معنای اصطلاحی تجلی چیست؟ هو الاقدام علی خلاف ما قطع به او قامت دلیل المعتبر علیه به شرط ان یکون مخالفا للواقع. تجری در اصطلاح اقدام است و انجام دادن است بر خلاف اون چه که به او قطع پیدا نمود. قطع پیدا نمود که این مایع خمر است و شرب او حرام، مایع رو خورد. یا دلیل معتبر بر او اقامه شد، اماره اقامه شد این مایع خمر است و حرام، مخالفت نمود و شرب کرد. اما به شرط اینکه اون قطع یا اون دلیل معتبر مخالف با واقع باشد. پس دقت فرمودید، یک اقدام بر خلاف، دو اون مورد قطع یا اماره، سه به شرط اینکه این قطع یا اماره مخالف با واقع باشد. مثال کما ازا از عنب به وجوب شیء او حرمته، یقین دارد به اینکه الف واجب است یا حرام است، اما فترکن اول، یقین داشت به وجوب ترک نمود، ورتکب الثانی یقین داشت به حرمت انجام داد، مرتکب شد. فبان خلافهما، بعد از انجام یا بعد از ترک آشکار شد مخالفت این دو دلیل. معلوم شد اینی که گفته شد بود واجب است و این انجام نداده بود در واقع واجب نبود، این که گفته بودن حرام است اما این انجام داد بعدن معلوم شد که حرام نبود و انه لم یکن واجبا او حراما. این میشه تجربه. و یقابله الانقیاد فی الاصطلاح، مقابل تجری در اصطلاح انقیاد است، اطاعت و عصیان، انقیاد و تجری. فهو تعریف انقیاد چیست؟ عبارتون اما ازا از انا به وجوب شیء او حرمته، عبارت است از این که یقین پیدا کند به چیزی واجب است یا حرام است. فعمل بالاول، به اونی که یقین داشت واجب است عمل نمود، و ترک الثانی اونی رو که یقین داشت حرام است ترک نمود. فبان خلافهما، بعد معلوم شد که این مخالف با واقعا این دو دلیل. والکلام فی التجری یقع فی موضعین، کلام در تجری در دو موضع است. یک حکم تجری چیست؟ دو حکم فعل متجرا به چیست؟ ببینید ما چهار اصطلاح داریم یا چهار رکن داریم. یک متجری یعنی اون کسی که اقدام به این عمل می کند، اقدام به تجری می کند، زیدی که این مایع رو می آشامد میشه متجری. دو متجرا علیه، اون مولایی که بر علیه او تجری واقع شد. سه متجرا به، یعنی اون عملی که به واسطه او تجری انجام شد، در این مثال مثل شرب مایع. چهار تجری، یعنی نفس این مخالفت با دلیل که از مخالفت و مثلا آشامیدن اون مایع انتزاع می شود عنوان تجری. چهار رکن داریم. حالا سوال این است، حکم عنوان تجری چیست؟ آیا نیت معصیت و ارتکاب به عملی که در واقع معصیت نبود؟ چون تعریف تجری این بود، ارتکاب عملی که در واقع معصیت نبود، این چه حکمی دارد؟ آیا حرام است یا حرام نیست؟ سه قول رو در کتاب ذکر می کنند. یک استحقاق اقام، گفته بله حرام است، این حد که حرمت مولانمون، ملاک حرمت عصیان بر مولاست، نافرمانی بر مولا. و این شخص ولو آب خورد ولی قصد داشت مخالفت با مولا را، به نیت مخالفت با مولا چنین اقدامی رو نمود، پس استحقاق عقاب رو داره. ملاک در اسیان حتک حرمت مولاست و این حتک حرمت مولا را انجام داد، پس بنابراین استحقاق عقاب را دارد. قول دوم که مختار کتاب است اینه که استحقاق عقاب ندارد، چون نیت معصیت این اثر رو ندارد که مباح رو حرام کند. اعتقاد فاعل تأثیری در واقعیت عمل ندارد، پس بنابراین عقابی و حرمتی نیست. البته این تجری نشون میدهد قبح فاعلی را، نشون میدهد که این فاعل، این مکلف اگر دستش برسد تخلف میکند. اون ضرب المثل فارسی که آب نیست و الا اگر آب باشد همه شنا رو بلدن. و سوم تفصیلیست از صاحب فصول که عرض خواهیم بود. و الکلام فی التجری یقع فی موضعین، الموضع الاول فی حکم نفس التجری و فیه اقوال منها استحقاق العقاب، زیرا معصیت و عقاب ملاک در عصیان و تجری حتک حرمت مولاست و لذا عقاب آور است. و منها عدم و استحقاق العقاب، عقابی رو مستحق نیست ولو قبح فاعلی دارد. دلیلش چیست؟ دلیلش آن است که اعتقاد تأثیری در واقعیت عمل ندارد. قول سوم و بعد یک تکمله این بحث دارد، او رو انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم نمود. اما سوالات این جلسه، سوال اول معنای لغوی تجری و معنای اصطلاحی تجری را بیان نموده، چه نسبت منطقی بین این دو می باشد. سوال بعد تفاوت تجری و عصیان در چیست. سوال بعد آیا تجری اختصاص به مخالفت با قطع دارد یا خیر، توضیح دهید. سوال بعدی وجه استحقاق عقاب یا عدم استحقاق عقاب بر تجری را بیان نمایید. یکیش این بود چون از نظر عقل فرقی در استحقاق عقوبت بین مخالفت قطع مصیب یعنی عصیان و مخالفت قطع غیر مصیب یعنی تجری نیست، در هر دو حد که حرمت مولا شد. قولی هم این بود که خیر